مبحث معاد، صحنه های قیامت، جلسه پنجم، منتشر شدن نامه های اعمال، شماره 1.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبيب اله العالمين، ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بحث صحرای محشر و بحث قیامت کبرا در گذشته عرض شد که صحنه‌های مختلفی رو مردمان در اون روز به چشم خواهند دید. یکی از صحنه‌هایی که اون روز بسیار صحنه دیدنی هست و بسیار حیرت انگیز هست و همه مردمان اعم از خوب و بد در اون دخیل هستن، صحنه است به نام صحنه منتشر شدن نامه های اعمال. نامه های اعمال یعنی اون چرا که یک انسان از زمان به حد تکلیف رسیدن خودش، اما از کارهای خوب و یا بد انجام داده، اینها رو محافظین و نگاهبانانی از جانب خداوند متعال برای او ثبت و ضبط کردن و در زمانی که او لحظاتی دیگر تا مرگ فاصله نداره، تومار این ثبت شده ها رو، چیزهایی که ثبت شده، همه رو جمع میکنن و با خود میبرن، نگه میدارن تا روز قیامت. اینها به عنوان نامه اعمال اشخاص در روز قیامت مطرح هستش. البته در عالم برزخ بر اساس همین کردار، یعنی در واقع اعمالی که آدمی یا آدمیان انجام دادن، اونها یا متنعم به نعم الهی میشن اگه کار خوب کرده باشن، یا معذب به عذاب الهی خواهند. روحشون که در عالم برزخ در گذشته بحث کردیم و روح و جسم توامن در عالم قیامت، در این صحنه که از صحنه‌های قیامتی هست، وقتی که قرار گرفتن، اون چرا که تا قبل از مرگ انجام دادن، اینها به عنوان نامه اعمال توسط نگاهبانانی که خداوند متعال اونها رو گماشته به این پست، به این شغل، برای نگهبانی و نگاهبانی از انسانها در این امر خاص که جمع‌آوری همه اطلاعات دوران زندگی از زمان مکلف شدن، یعنی به تکلیف رسیدن که زمان در واقع بلوغ شرعی است، که یه مقدار تخصصی تر بخوایم صحبت کنیم، زمانی که مخاطب به خطاب الهیه میشن، یا مخاطب میشن به این خطاب که یا ایها الذین آمنو، در واقع این زمان مکلف شدنشونه، که در دخترها حدوداً 9 سال 10 سال، در پسرها بین 15 و 16 سال، البته بستگی داره، قمریش 9 سال تمام و در دختران، در پسران 16 سال تمام. یا رو همین سن حالا اختلاف هرچی باشه، که بحث فعلا سر زمان بلوغ نیست، دوستان میتونن خودشون مراجعه بکنن. به هر حال زمان، زمان تکلیف هست، چه در دختران چه در پسران. اون اطلاعاتی که از زمان تکلیف تا قبل از مرگ جمع آوری شده، این اطلاعات در قالب چیزهایی به نام نامه‌های اعمال به اشخاص در روز قیامت برگردانده میشه. پس برگرداندن اطلاعات، اخبار، تمام رازها، اسرار، اعمال و افعالی که یک شخص در طول عمر خودش، باز تکرار میکنیم، از زمان تکلیف تا لحظاتی قبل از مرگ انجام داده، اینها میشه به عنوان نامه اعمال اون شخص. این نامه اعمال در روز قیامت در یکی از صحنه های قیامتی که به نام صحنه منتشر شدن این نامه های اعمال هست به این شخص برگشت داده میشه. پس ببینید، ما اطلاعاتی رو از یک فردی جمع‌آوری می‌کنیم در یک مدت زمانی. این اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم در تمام ابعاد زندگی شخص، حتی از نهانخانه او، فرض می‌کنیم، اینها فرض هست که داریم می‌کنیم که ما بتوانیم کار انجام بدیم، حتی از باطن او، حتی از مسائل روحانی او، یعنی اون چرا که روح درش دخیل بوده، حالا عرض خواهیم کرد در ضمن بحث، جمع‌آوری می‌کنیم در یک موقعیت زمانی دیگر این مطالب و اطلاعات رو به او برمیگردانیم. ما که مخلوق هستیم فرض کردیم این کار رو، چون نمیتوانیم این کار رو انجام بدیم، اما خالق توسط نگاهبانانی که خودش اونها رو آفریده، برای همین منظور هم آفریده و نامشون کرامن کاتبین هست، نویسندگان پروردگار هستن، همواره با بشر در تمام ثانیه‌ها و لحظات زندگی و آنات زندگی با او هستن، اینها رو ثبت و ضبط کرده در یک صحنه از صحنه‌های قیامتی به نام صحنه منتشر شدن نامه‌های اعمال، این اطلاعات رو به او برمیگردونه. برگردوندن این اطلاعات به این انسان‌ها در اون صحنه گفته میشه صحنه منتشر شدن نامه‌های اعمال. آیات متعددی در قرآن کریم، روایات و احادیثی در کتب حدیثی و روایی شیعه و اهل سنت در این زمینه هست که اون چرا که مستفاد از اون هست، مستفاد یعنی استفاده شده هست، ما استفاده ازش میکنیم، این هست خلاصش که در یک صحنه همه اهل محشر قرار میگیرن از صحنه های قیامتی و از بالای سر اینها نامه‌هایی مانند دانه‌های برف پخش میشه و فرو می‌ریزه. چه افراد خوب چه افراد بد فرق نمی‌کنه. عده‌ای رو این نامه‌ها خودشون در درون دست‌های اینها قرار می‌گیره، عده‌ای رو ملائکه به دستشون میدن. حالا میخونیم بحثشو میکنیم که به چه صورت فعلا کلیتی از این قضیه رو داریم ترسیم میکنیم و میخوایم تصور ذهنیمون بشه، ذهن ما متصور خودش بکنه این قضیه رو. از بالا مانند دانه های برف فرو میریزه، عده‌ای به دستشون میرسه، عده‌ای رو ملائکه به دستشون میدن. همه در این نامه اعمال که تعریفش این شد که تمام اطلاعات طول زندگی از زمان تکلیف رو داره، نگاه میکنن. نگاه که کردن، عکس العمل افراد متفاوت خواهد بود. خب یه عده‌ای خوشحال میشن، یه عده‌ای بدحال میشن، یه عده‌ای مات و مبهوت میشن، یه عده‌ای حیران و سرگردان میشن از این قضیه، تعجب زیادی میکنن، یه دی حالت بیهوشی بهشون دست میده، یعنی از حال میرن میفتن روی زمین. ادهی اعتراض میکنن، چون انسان فراموشکاره، معترض میشن که آقا مثلا اینا چیه نوشتن پای ما، این چه وضعیه، اصلا ما خیلی این کارها رو انجام ندادیم. بعد به اینها در پاسخ گفته میشه که اگر نیاز هست گواهانی یا شاهدانی برای شما شهادت بدن و گواهی بدن، که همین طور هم میشه و اینها میبینن که عجب دستگاه دقیقی هست. از هر چیزی که در جریان اطلاعات و اخبار و زندگی این فرد قرار داشته و شاهد بر این قضیه بوده، خدای تعالی بر علیه شخص استفاده میکنه، حتی از زمان. یعنی شما میگی مثلا ساعت 4 بعد از ظهر، ساعت 4 بعد از ظهر فقط باید بتمالی اینو تصور بکنید، ساعت 4 بعد از ظهر خودش میشه شاهد و گواهی بر علیه اون کسی که در ساعت 4 بعد از ظهر یا کار خوب یا کار بد انجام داده. مکان، قطعات متفاوت و مختلف مکان بر علیه انسان یا بر له انسان، یعنی به نفع انسان شهادت میدن. ادعای اعتراضشون اینجور هستش که آقا مثلا ما واقعا این اعمال انجام ندادیم و واقعا هم یه سری اعمال انجام ندادن. در پاسخ بهشون گفته میشه که درسته شما این اعمال انجام ندادید، اما خاصیت اون گناهی که شما کردید خاصیتش این بود، ما بهتون گفته بودیم که به واسطه انجام این گناه ما ثوابهای شما رو ور میداریم، در نامه عمل فلان شخص میزنیم که شما این گناه انجام دید در رابطه با او بوده، از گناهان او برمیداریم در نامه عمل شما میذاریم. و اینو قبلا ما به شما گفته بودیم که یکی از این گناهان غیبت هست و کسی که غیبتش میشه خیلی باید خوشحال باشه که از این نظر، از یه بود که خب همینجا اگر رضایت نده به اندازه این گناهش و کیفرش، در واقع کیفری که این گناه داره، از ثوابهای اون شخصی که غیبت کننده هست برداشته میشه، از به نامه عمل این اضافه میشه، از گناهان این برداشته میشه، به نامه عمل اون اضافه میشه. و این شخص میگه آقا من این کار نکردم، راستم میگه، ولی این گناهی که این انجام داده بوده خاصیتش این بوده. این هم دیگه دهانش بسته میشه و حرفی برای گفتن نداره. موارد مختلف هست، عکس العمل ها مختلف هست، هر کسی نوع عکس العملش در این زمینه فرق میکنه. من همه این موارد رو برای اینکه بتوانیم بحث رو انشاءالله در یک مجلس جمع بکنیم در چند شماره خلاصه کردم که دوستانی که صدای ما رو در هر جا که هستن میشنون میتوانن که تمام آیات و روایاتی که در این زمینه هست رو که من سعی کردم که تو این چند شماره جمع بشه میتونن یادداشت برای خودشون داشته باشن. و سپس اون وقت سراغ آیات قرآن کریم هم خواهیم رفت انشالله، حسب وقتی که داریم اونجا توضیحات لازم رو خواهیم داد. خواهش میکنم که صلواتی محبت بفرمایید. همونطور که عرض کردم مجموعه این بحث رو به طور اجمال و فشرده من در چند شماره جمع کردم که اینها رو خدمت دوستان میخوانم و توضیحاتی میدم، سپس میریم سراغ آیات قرآن کریم. یک، این که هر کس نامه عمل خودش رو شخصا یا مستقیم، این که میگیم شخصا یعنی یا مستقیم یا غیر مستقیم دریافت میکنه، به همون سبکی که عرض کردیم که توضیح دیگه نمیدیم. دوم، این که هر اون چه که انسان در طول عمر تکلیفی خود انجام داده، عمر تکلیفی یعنی از زمانی که به سن بلوغ شرعی رسیده مکلف شده، ازش، از او تکلیف خواستن، یعنی او رو مخاطب قرار دادن، ازش تکلیف خواستن، هر اون چه که انسان در طول عمر تکلیفی خودش انجام داده همه در اون روز برای همگان فاش می‌گردد. چیزی نیستش که پنهان بمونه. شما می‌دونید که از اسامی روز قیامت یوم تبل سرائر هست، یعنی در واقع پنهانکاری‌ها تماما مال دنیاست، مال در واقع جایی که ما داریم برایش زندگی می‌کنیم که اینجا مردم بتونن کنار هم زندگی کنن. افشاگری اگر بشه اصلا کسی در کنار کسی نمیتوانه زندگی بکنه. اینا رو خداوند همه رو پنهان کرده، ولی اونجا همه فاش میگه، فاش میشه. منهای یک سری افرادی که حالا در بحث‌های آتی شاید در همین بحثم بیاد که اینا به چه صورت هستن. پس در اون روز، در اون صحنه، صحنه منتشر شدن نامه‌های اعمال، چیزی پنهان نمیمونه. مگر اینکه شخص قبل از مرگش توبه کرده باشه، که توبه میتونه اونو از خطر خجالت زدگی و شرمندگی اینچنینی حفظش بکنه و نامه عملش نامه عمل بدی نباشه. این دو. سوم اینکه هیچ کس نمیتواند اعمال انجام شده را انکار نماید و هر کس چنین کاری را نماید، یعنی اگه انکار بکنه منکر بشه، بلا فاصله تمام اعضا و جوارح او عکس العمل از خودشون نشان میدن و غیر از اعضا و جوارح تمام آنچه را که شاهد بر انجام عمل توسط اون شخص بودن همه اونها عکس العمل نشون میدن و بر علیه او شهادت میدن. یعنی تصور بکنید که مثلا یک نفر میخواد در اونجا زرنگ بازی در بیاره، همین کاری که در دنیا کرده، میخواد بلافاصله بگه آقا من نبودم این کارو کردم و به من چه ربطی داره، اینا کارهای من نیست، چون من و شما اینجا در دنیا تا بگن که آقا فلان خرابکاری تو خونه انجام شده، اول به هر کس که بگی از فرزندان تو این خونه، از خانوم تو خونه، از آقای تو خونه، همه و همه اینا میگن که آقا جون کار ما نبوده، من نیستم، من نکردم، من نبودم، من انجام ندادم. اون دیگری هم همین میگه، اون دیگری، هر کس دوست داره بگه کارهای خوب من کردم، کارهای بد من انجام ندادم. اونجا همین صورته، یعنی این که خب هیچ کس نمیخواد کارایی که خودش کارای بدی که کرده به گردن بگیره. اینجا میفهمد که آقا بلا فاصله تا این بگه که من نکردم، اون عمل توسط هر عضوی که انجام شد باشه، همون عضو عکس العمل نشون میده، حالا هر عضوی که میخواد باشه، و به صدا در میاد، این میگوید که من این کار رو انجام دادم، اون بی خود میگه که میگه من نکردم. این خجالتش بیشتره، بدتر هم هست، یعنی رسواییش بیشتره و بهترش اینه که طرف قبول بکنه، چون خداوند که نمیخواد ظلمی به کسی بکنه، که قبول بکنه این فرد و بگه من این کار رو انجام دادم. این خجالتش بیشتره و بدتر رسوا میشه طرف. سوم، چهارم این که تعجب کردن، مات و مبهوت ماندن، حیران شدن و در سکوت فرو رفتن از برای افرادی است که گناهان خود رو فراموش کردن و در اون حالت با بیاد آوردن اونها توسط عوامل الهی دچار نوعی بیهوشی و حالات فوق میشن، یعنی تعجب میکنن، خیلی تعجب میکنن. حالا ما آیاتشو براتون میخونیم، اصلا خیلی عجیب تعجب میکنن که میگه آقا میگه میشه همچین چیزی، همچین کاری ما کرده باشیم؟ چون میدونی یکی از نعمتهایی که خداوند به بشر داده نعمت نسیان و فراموشی هست. این نعمت نعمت خوبیه، گیرن بعضی ازش سوء استفاده میکنن. انسان همینجور که اینجا فراموش کرده، خب فراموش هم میکنه چه کارهایی انجام داده، حالا حتی ممکن کارهای خوبم انجام داده باشه، حالا میرسیم، اونم فراموش میکنه، کارهای بدم فراموش میکنه. اونجا این فراموشی برای انسان دردسر ساز هم میشه، یعنی میگه آقا جون من همچین کاری نکردم و همینطور که عرض کردیم دوچار یه نوع حالات بیهوشی میشن، دوچار بهت میشن، دوچار حیرت میشن، دوچار تعجب شدید و غیره میشن. و اکثر قریب به اتفاق گناهکاران در روز قیامت به همین صورت میباشند، یعنی در حالت بهت و حیرت و تعجب و اینها هست. پنجم، البته نسیان و فراموشی فقط مربوط به مجرمان بی توبه نیست، بلکه به نیکوکارانی که اعمال خوب را نیز، یعنی اعمال خوب خود را نیز به یاد ندارند می باشد. اینم پنجم. پس آدمایی هم هستن که کارهای خیلی خوبی انجام دادن، عرض کردیم چون انسان دارای نعمت نسیان و فراموشی است، فراموش میکنن، ناسی هستن به سبب این نعمت، از یادشون رفته، اونجا به یادشون میاره پروردگار و بهشون میگه شما چه کارهایی انجام دادید و حالا عرض به خدمتتون که این اعمال نیک به سویتون برمیگرده. پنجم، نحوه، ششم، نحوه گرفتن نامه اعمال در مورد افراد فرق میکند. پس نحوه گرفتن نامه اعمال در مورد افراد فرق میکند. نیکوکاران با دست راستشون نامه اعمال دریافت میکنند، همراه با خطابهای تکریمیه، یعنی بفرمایید، احترام بهشون میذارن، احسنت بهشون میگن، مرحبا بهشون میگن، ازشون تشکر میکنن، تحسینشون میکنن و همچنین تحسینهای دیگران، اینها مال نیکوکاران هست و افراد گناهکار بی توبه با دست چپ با خطابهای عذاب‌آور و آزار مأمورین عذاب آن را دریافت می نمایند. خب این کار چه نتیجه داره؟ این کار نتیجهش خوشحال شدن نیکوکاران هست، بدحال شدن بدکاران هستش. بدکارانی که البته تأکید داریم می کنیم که بی توبه از دنیا رفته باشن. اگر توبه کنن این مسائل حل میشه. حالا بحث توبه که خوش بحث مجزایی است. هفتم، مسئله تجسم اعمال به دنبال عرضه نامه های اعمال می باشد. یعنی چی تجسم اعمال؟ یعنی این که بلافاصله نامه های اعمال رو که دریافت کردن اشخاص، این نامه های اعمال یک سری کارهای خوب توش داره، یک سری کارهای بد توش داره. اون چرا که کار خوب هست، اینجا آیاتش هم میخونیم، حالا تماما مجسم شده، یعنی به صورت یک شیئی در آمده. دقت بکنید، به صورت یک شیئی در کنار او هم هست. اون اعمال بد هم باز به صورت یک شیئی در آمده که او هم در کنار این شخص هست. یعنی تجسم به این صورت. پس مسئله تجسم اعمال به دنبال عرضه نامه‌های اعمال است، بدین صورت که همه خوبی ها و بدی ها را حاضر می‌بینند، یعنی اعمال نیک به صورت‌های جالب و زیبا و اعمال بد در چهره‌های زشت و ننگین ظاهر می‌شوند. این هفتم. هشتم، به واسطه توبه بعضی از گناهان کسانی که در دنیا توبه کرده اند، یعنی شخص گناه کرده اما موفق شده که قبل از مرگش، قبل از مشاهده علائم مرگ توبه بکنه، توبه کرده، با توبه از دنیا رفته، این عمل بدش در قیامت نه تنها آمرزیده میشه اگر موفق به توبه بشه، بلکه همین عمل بد رو خداوند تبدیل میکنه به حسنه و عمل نیک براش. این از مهربانی ها و تفضلات خداوند متعال است، کسی دیگه این کار انجام نمیده. به واسطه توبه بعضی از گناهان کسانی که در دنیا توبه کرده اند به اعمال حسنه تبدیل میگردن و در روز قیامت خداوند متعال به آنها گوش زد میفرماید، یعنی بهشون تذکر میده که چنین اعمالی انجام داده بودید. به صورت کلی براشون میگه، نه اینکه بازش بکنه براشون که آبروشون نره. به صورت کلی که چنین اعمال بدی رو انجام داده بودید، لکن چون توبه کردید من که پروردگار شما هستم همه را بخشیده و به اعمال حسنه تبدیل نمودم. این معنی همون آیه یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی بد اعمال بد رو به اعمال خوب تبدیل میکنه. این هشتمین. نهمین، افراد از نظر دریافت نامه اعمال در گروه مجرمان و گناهکاران در مراتب گوناگونی هستند. یعنی ما عرض کردیم که حالا اگر همین نگفتیم الان داریم عرض میکنیم که کلن صحنه منتشر شدن نامه‌های اعمال دو گروه رو به خودش می‌بینه. یک گروه اصحاب المیمنه، یمین، اصحاب سلام که همون یمین و میمنه هستن، اصحاب الجنه هستن. یک گروه هم اصحاب المشعمه، اصحاب النار که در مقابل اونان. گروه سوم دیگه نداره، یا اینها دریافت میکنن یا اینا، البته هر دو دریافت میکنن، یا نداره، به دست اینها میرسه به دست اونها میرسه. خب خود این افراد مجرم و گناهکار که نامه های اعمال رو دریافت میکنن، خود اینا مراتب گوناگونی دارن. یعنی وضع گرفتن نامه هاشون، نحوه گرفتن نامه های اعمالشون، بعضیشون نسبت به بعضی دیگه سختتر و دشوارتر هست و بسیار بد هست، که این حالا آیات قرآن هم تایید میکنه این قضیه رو. این نهم. دهم هم این که مواردی که در نامه‌های اعمال ثبت شده است فقط مختص به اعمال فیزیکی نمی باشد. یعنی اعمالی که من با دست، پا، چشم، گوش اینها انجام دادم، با گوشم موسیقی گوش کردم، با چشم مثلا نامحرم رو دیدم، با دستم مثلا تو گوش کسی زدم، با پام به مدرسه گناه رفتم، فقط اینا نیست، بلکه اعمال روحانی انسان را هم در بر میگیره. اعمال روحانی یعنی چی؟ یعنی من حسد کردم. وقتی من حسد کردم، کسی حسد کردن مرا چی؟ ندید. من بخل ورزیدم، کسی بخل ورزیدن مرا چی؟ ندید. من کینه ای از کسی به دل داشتم، کسی این کینه رو ندید. تمام اینها در نامه های اعمال ثبت میشه و ضبط میشه. خب پس فقط اعمال فیزیکی نیست، اعمال روحانی هم هست، اونچه که به روح هم بستگی داره. یعنی اینها هم همه هست، اینها هم لحاظ میشه، اینها هم آورده میشه به عنوان اعمال بد شخص. طرف مثلا در ذهنش نسبت سوئی داشته به شخصی، خب این که کسی نمیدیده این کارو، که این تو ذهنش میگذشته و نیتش دائما بوده که این کار رو انجام بده، و عرض به خدمتتون که البته به صورتی که این در حد گناه محسوب بشه، مثل بخل و حسد و کینه و اینها صفات روحانی که در حد گناه بشه. وقتی ممکن من نیت کاری بدی کردم، حتما بعد اون کار باید انجام بشه که گناه باشه، بله اون بحث دیگری داره. این ده مورد که عرض کردیم، تمام آیات و روایات خلاصه همه اینا تو این ده مورد به صورت کلیات بحث جمع میشه. حالا میریم سراغ آیات. شما دقت بکنید آیاتی که در قرآن کریم داریم. سور متعددی آیاتی است درباره منتشر شدن نامه‌های اعمال که تو این سوره ها راجبه و این آیات راجبه صحنه منتشر شدن نامه‌های اعمال تقریبا مفصل بحث کرد، که حالا ما اینها رو تا اونجایی که وقت به ما اجازه میده شروع میکنیم برای شما خوندن. صلواتی محبت بفرمایید. یک سری از آیات قرآن کلیت بحث منتشر شدن نامه‌های اعمال رو مطرح میکنه، یعنی که آقا همه انسان‌ها این صحنه رو باید پاس بکنن. به قول امروزی ها مثل یه واحد درسی که دانشگاه پاس میکنی، شما باید این صحنه رو بگذرن، امکان نداره این صحنه رو نگذرونن، باید حتما بگذرن. مانند این آیه سوره مبارکه اسراء آیات 13 و 14، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیب. یعنی کلیت بحث منتشر شدن نامه اعمال رو مطرح میکنه. میفرماید ما که خداییم، وقتی روز قیامت میشه در یک صحنه همه آدمیان رو نگه میداریم، سپس در این صحنه که همه رو نگه داشتیم اعمال هر کسی رو به گردنش میاندازیم، یعنی مثل عرض کردیم از بالا میاد باهاش قرار به گردنش میاندازیم. چند تا تفسیر کردم براش، بهترین معنیش اینه که با او قرار میدیم. در تفاسیری که رجوع بکنید معنیش، معنی واضح و روشنش اینه، با او قرار میدیم که نامه عملش با خودش باشه. نامه عمل حسین رو به حسن نمیدیم، حسن رو به تقی نمیدیم، تقی رو به اکبر نمیدیم. در خانوم ها هم همینجور فرق نمیکنن، زن و مرد اینا نه، هر کس نامه عملش با خودشه. کل انسان الزمناه، یعنی لازمه که خودش اون اعمال خودش و افعال خودش رو نتایجش رو به گردن بگیره، نه کس دیگری مسئولیت کار رو به گردن بگیره. یعنی این بعد میگه اعمالش رو، اعمال هر انسانی رو به گردنش قرار دادیم، یعنی که خودش به گردن میگیره با خودش. این تو این صحنه هست. بعد خطاب میرسه که به نامه عملتون نگاه بکنید، نامه عمل دارن. نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، براشون این کتاب نامه اعمال رو در میاریم، جلوی دیدشون میگیریم، جلوی چشمشون میگیریم. گشوده هست، گشوده هست یعنی خاناست، جوری نیست که اینها نتونن بخونن. یعنی یکی بگه آقا من چشم نمیبینه، یکی بگه آقا من متوجه نمیشم، من این دستخط دستخط دکتری هست نمیتونم اصلا بخونم مثلا. اینا حرفایی است که خب مثلا ماها داریم اینجا فرض میمیسیم. نه، میگه بسیار خانا، بسیار خوب، همه میتوانن بخونن، بی سوادها هم میتوانن بخونن، فرق نمیکنه، میبینن نامه عملشون. بعد وقتی همه نامه عمل گرفتن، مثل کسانی که سر یه جلسه امتحان هستن، همه نشستن، دستشون رو برگه هست یا برگه ها رو میگیرن، یک آن پشت میکروفون بهشون گفته میشه که آقا شروع کنید، اینا شروع میکنن به ضرب در زدن یا شروع میکنن به پاسخگویی سوالات. همه که گرفتن نامه های اعمال رو و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا منتشر که شد، همه نامه های اعمال جلوشون هست، آماده هستن، یک خطاب میرسه، اقرا کتابک. آقایان، خانوم ها، زن ها، مرد ها تو صحرای محشر، اون چرا آدم که ایستادید، تریلیارد ها تریلیارد آدم، اقرا کتابک. همه نامه های عملشون رو بخونن، همه اینو شروع میکنن حالا به نامه های عملشون رو خوندن. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودتون قضاوت کنید که ما که خداییم با این وضعیتی که شما دارید چگونه با شما برخورد بکنیم. این کلیت بحث صحنه منتشر شدن نامه های اعمال هست که قرآن این گونه آیه 13 و 14 سوره اسراء مطرح میفرمه. این کلیت بحث. آیه 15 هم بلا فاصله میفهمد ولا تذر وازرتن وازرتن وزر اخرى، میفهمد که یا خیال نکنید خشک و تر با هم میسوزه، نه، هر کسی گرو عمل خودش، هر کسی اون وزر و وبال نامه عمل خودش رو به گردن میگیره، مسئولیت نامه عمل خودش رو به گردن میگیره، نه کس دیگر رو. ولا تذر وازرتن وزر اخرى. آیه 15. این کلیت بحث. حالا در آیات دیگر قرآن کریم دو دسته آیات میشن. یه دسته آیات میان اصحاب الیمین رو مطرح میکنن، یعنی میگن اصحاب الیمین چگونه نامه عمل دریافت میکنن. دسته دوم میان بیان میدارن که آقا اصحاب الشمال اینها چگونه نامه عمل رو دریافت میکنن. پس اصحاب الیمین دریافتشون چجوریه، کارنامه عملشون چجوری میگیرن، به چه صورت، نحوش هم قشنگ توضیح داده. دسته دوم هم که اصحاب الشمالن، اصحاب النار هستن، اینا چجوری نامه عملشون رو دریافت میکنن. ببینید شما، من انتخاب آیه‌ای که کردم، حالا فرصتش آیات دیگر هم براتون میخونم، انتخاب آیه‌مو آوردم روی سوره مبارکه حاقه آیه 19. به نظر من تفصیلش از آیات دیگر بیشتر هست و به نظر من آیاتش در واقع چون بیشتر هست، مطالب رو مفصلتر بیان کرده، زنده تر داره با اشخاص صحبت میکنه. دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اول اصحاب الجنه، آدمای نیکوکار. فاما من اوتی کتابه به یمینه، میفرماید که خب میارن با عزت و احترام این نامه عمل رو میدن به دست این آقای نیکوکار که اعمالش خوب بوده، میگم بفرمایید، نام عملش میدن به دستش، تعظیم میکنن، تکریم میکنن، نام عمل به دستش میرسه. فیقولو، این آدم نیکوکار میگوید که ها امقرأ کتابیه، فریاد میزنه که آقا از پرت خوشحالی خود ها امقرأ، شما تفسیر رو نگاه بکنید، معنیش که من خلاصه دروردم همینه که خدمتون عرض میکنم، از فرط خوشحالی یه آن فریاد میزنه که بیایید اقرأو کتابیه. اقرأو جمعه، یعنی آهای اهل محشر، آهای رفقا، دوستان، همشهری ها، هموطن ها، کسایی که منو میشناختید، من تو دنیا اینجور بود و ازم فلان اینا، حتی اون کسانی هم که به من اعتراض میکردیم، میگفتیم تو اگه عرضه داری تو هم برو مثل مثلا چه میدونم که فلان کسه، مثلا مثل پسر خالت، پسر دایی، پسر عمود، با جنابت، مثل اونم مثلا داداشت، مثل اونم کی کی کی، مثل دومادت، مثل اونم کی، مثل عروست، مثل اونم کیه کیه، مثلا تو هم برو هر راهی شده هر پولی در بیار فلان، عرضه نداری، مثلا داریم میگی یه بابش هم این، حتی این اشخاص هم آقا شما بیاین، آقا ها از فرط خوشحالی میگه اقرأ او امقر ها ام، بیای بشتابید اقرأ او کتابیه، بگیرید این نامه عمل من رو بخونید. این جالبه، ببینید، انی ظننتو انی ملاقن حسابیه، من اعتقاداتمو تو دنیا کامل کرده بودم، یقین داشتم. ظننتو دو معنی، چند معنی براش در مفردات و در کتاب لغت ذکر کرده، یکیش معنی گمانه، یکیش معنی یقینه، که قرآن کریم هم معنی گمانشو به کار برده در آیاتی، هم معنی یقینشو به کار برده در آیات دیگری. اینجا یکی از جاهاییست که معنی یقین میده، انی ظننتو، من یقین داشتم، ظننتو فعل ماضیه، انی قطعا این که ملاقن حسابیه، روز حسابی در کار هست، قیامتی در کار هست، همه ی حرف ها رو، همه ی اعتراض ها رو تحمل کردن، همه ی ناهمواری ها رو تحمل کردن، همه ی ظلم ها رو نسبت به خودم تحمل کردم، همه ی برداشت های غلط رو نسبت به خودم و تحلیل های غلط رو تحمل کردم، نابرابری ها رو هم تحمل کردم، 60 سال 70 سال رنج کشیدم، اما الان رو میدونستم یه همچین صحنه‌ای و درست میگه پروردگار به من، الان اومدم میدونم که بله همچین صحنه‌ای هم که قول داده بودم به من هست، انی ملاق حسابیه، میدونستم که روز حسابی در کار، به من 60 سال رفیق بد دوره برامو گرفته بود، یا توی خانواده یه کسی مینی یه فردی آدم خوبی در میاد، بقیه اهل خانواده همش، نه اینکه خودشون آدم خوبی نیستن، نمیذارن هم این خوب باقی بمونه، نمیخوان بگذارن، اما این تحمل میکنه، میگه انی ملاقن حسابی. خب بعد قرآن میفهمد که سرنوشت این چی میشه، قرآن میفهمد فهو فی ایشتم راضیه، ما که خدا هستیم قطعا برای او یک معیشت بسیار راضی کننده ای رو در نظر گرفتیم، که این راضی که هیچی، اگر که ازش بپرسی که مثلا اگه 1 میلیاردم کمتر از اینم بهت میدادی میگه من راضی بودم مثلا، ولی ما که خداییم، چون در شأن خودمون میخوایم نسبت به این برخورد کنیم با این و در اختیارش این امر قرار بدیم، یه چیزی در اختیارش گذاشتیم که اصلا این فکرش هم نمیکرد، یعنی تو ذهنش هم واقعا متصور نبودم چنین چیزی، فهو فی ایشتم راضیه، یه چیزی براش قرار دادیم که خیلی 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 راضی، فی جنت عالیه، در یک بهشت بسیار متعالی او را قرار میدیم، قطوفها دانیه، کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. خب این بهشت دارای یک میوه هایی است، دارای یک نعمی است، دارای، حالا ما میگیم میوه اینا که نگه چیزی نیستش، حالا تو بحث بهشت ما توضیح خواهیم داد، بعد میفهمد که بهشت، میگیم که برو تو این بهشت، بیا شام بخور، زندگی کن، عیش داشته باش، خوشحال باش، خوشی داشته باش، تو بحث بهشت میرسیم که اصلا غمی در بهشت نیست دیگه، دردی در بهشت نیست، حزنی در بهشت نیست، فکری اصلا تو بهشت نیست، اصلا این حرفا نیست، این همه مال دنیاست. این تیکش خیلی جالبه، هنیئا، همه اینها، ببین شما یه لیوان آب که میخوری شما چی می‌خواید؟ یه لیوان آب به من بده آقا، یه لیوان آب خنک تو مغز تابستون به شما میدن می‌خوری، یعنی سیوم مرداد، 20 مرداد به شما میدن خرما پزونه، به شما یه لیوان آب خنک میدن می‌خوری، میگن آقا سیراب شدی بدم بازم خدمتتون آب، میگه نه خیلی خوشمزه بود، خیلی بهم چسبید. طرف به شما تعارفاً چی میگه؟ میگه نوش جان، گوارای وجود. درست؟ قرآن ببینید چه لغتی رو استعمال میکنه، میفهمد هنیئاً، همه اینا که ما بهت دادیم تازه یه قسمتش تو این آیه به کار برده. فهو و فی عیشت راضیه، فی جنت عالیه، قطوفها دانیه، الی آخر. که قطوفها دانیه معنیش اینه چیزایی که عرض به خدمتون که در زیر یک کوهسارهایی که اینها عرض به خدمتون که تو بری زندگی بکنی، لذت از طبیعت بهشتی ببری، اینها همه اینها کلو وشربو هنیئن، همه اینا که ما بهت دادیم نوش جانت، گوارای وجودت باشه. به سبب چی؟ خیلی دقت بکنیم خانوم ها آقایون، دقت بکنیم واقعا آدم اینها رو میخونه، این آیات و تفسیر این آیات که ما عقبیم از تفسیر، واقعا انسان مینه اصلا 50-60 سال که چی، اگه 700 سال هم عمر داشت تو این دنیا زندگی میکرد اصلا ارزشی نداره. اگر انسان تحملی میکنه در مقابلش این مزد و پاداش ها را آدم میگیره، 700 سال آدم رنج بکشه، 7000 سال رنج بکشه، وقتی که میمیره و این مزد و پاداش ها هست، چه ارزش این دنیا داره که ما خودمون رو پاره پاره بکنیم و بکشیم برای این دنیا خودمون رو بکشیم، یعنی خلاف اون چرا که بهمون واجبه دنبال دنیا بریم، زیاد از حد اون. این تیکر رو دقت بکنید، هنیئاً نوش جونتون، گوارای وجود باشه. به سبب چی؟ به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، میگه به سبب اون چه که شماها در اون زمانی که در دنیا بودید و رنج و تعب و مشقت رو تحمل کردید، نابرابری ها، ناهمواری ها رو تحمل کردید، خیلی صدمه خوردید، مریضی داشتید، مریض داشتید، هر روی مشکل براتون پیش میمد، هر روی یک نابرابری میدیدید نمیتونستید حرف بزنید، دادتون به جایی نمیرسید، دستتون به جایی نمیرسید، ظالمین به شما ستم میکردن، شما تا اونجا که میتونستید دفاع میکردید، بیشترشون نمیتونستید، کار در دستتون برنامه، دوتا دستشید دوتا پا، ما که بودیم اینا رو برای شما ثبت کردیم، اما شما از کوره در نرفتید، از دیوار امام حسین نپریدید، از دیوار خدا نپریدید، نگفتید حالا که اینجوریه پس ولش کن بی خیال، ما هم رفتیم دنبال این همرنگ جماعت بشیم برای اینکه رسوا نشیم، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، ما هم رفتیم این کارو کردیم. میفهمد نه این کارو نکردن، میگه چون نکردین هنیئن به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، اون ایامی که شما داشت و این رنج ها رو بردین، این به سبب اون روزها، اون ساعت ها، اون لحظات، اون آنات، اینو ما به شما دادیم. شما ماهای عمر تو بیمارستان گذشت، تو بستر بیماری گذشت، آبروداری کردی، زحمت کشیدی، سر کار رفتی، به جای 7 ساعت 12 ساعت کار کردی، کار کردی، کار کردی، کمتر به دست آوردی، از حلال پاتو فران نذاشتی، به سمت حرام نرفتی، تو محیطی بودی که میتوانستی خیلی نگاه ها رو بکنی، تو هم بری قاطی یه عده هر رو با یه کسی باشی، با یه فردی باشی، لذت های زودگذر داشته باشی، هر چی گیر دهنت آمد بخوری، هر چی گیر زبانت آمد بگویی، هر چی گیر گوشت آمد گوش کنی، هر چی گیر بینیت آمد استشمام کنی، اما تو این کارها رو نکردی. هنیئن به ما به سبب آنچه که اسلفتم فی الایام الخالی، به سبب اون چرا که در گذران روزگار، در اون روزهایی که سختیایی که کشتی، به سبب اون اینو ما داریم به تو میگیم. این ماله دقت بکنید آیه 19 سوره مبارکه حاقع، اصحاب الچی؟ اصحاب الیمین، اصحاب الجنه، یا اصحاب الیمین، یا اصحاب المیمن. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آیه دوم که ادامه همین آیه هست، یعنی ما میگیم آیه دوم یعنی در واقع نوع دوم، افراد دوم که اصحاب النار هستن، مشعمه شمال الاخر. و اما من اوتی کتابه به شماله، میفهمد و اما کسانی که اینها نامه عملشون رو، اینها یا در ابتدا کور هستن وارد صحرای محشر میشن، یا به دستشون میدن، یا با یک مختصاتی که در سوره مبارکه انشقاق بیان کرده، حالا آیاتشو براتون میخونیم، اونگونه به دستشون داده میشه، با یه مشقتی نامه عمل به دستشون داده میشه. زجرآور. اینها اصحاب شمال هستن، نامه عمل هم به دست چپشون داده میشه. همین که نامه عمل کسی روز قیامت به دست چپش داده شد، باید متوجه باشه که توبهش توبه نبوده، باید متوجه بشه یادش رفته توبه کنه، باید متوجه بشه که سحرهای ماه مبارکی رو مفت از دست داده رفته، باید متوجه بشه که عرفه رو از پشت سر گذاشته و کاری نکرده. شب و روز عرفه رو، تو روزهایی که خداوند کوشش کرده که این بنده گریزپای بیاد و برای خودش یه کاری انجام بده، کارستون که به این گیر نخوره، نامه عمل به دست چپش نرسه. اونجا که نامه عمل بنده را اگه دادم به دست چپ من، باید قایم بذارم سر خودم، کار تمامه، یعنی مشکل درست شده برای من، الان من باید اینجا باشم ببینم چی کار باید بکنم من، و خدا اون روز رو واقعا نیاره. میفرماید که وقتی که نامه عمل داده میشه به دستش، این نامه عملی که میبینه، حالا آیات دیگر رو من میخونم براتون، فقط میخوام اینجا عرض کنم چون تفصیلش بیشتر این سوره مبارکه، اینو توضیح میدی بعد سراغ آیات دیگر میره. آیه میفهمد که فیقولو، اینا مثل بالایی فیقولو، یعنی پس میگوید یا لیتنی، ای کاشکی که من، لم اوت کتابیه، هرگز چنین صحنه ای رو من نمیدیدم و هرگز چنین نامه عملی به دست من داده نمیشد. من نبودم و این روز نمیدیدم این نامه عمل به دست من داده نمیشد. کاش همچین موقعیتی نبود. ولم ادر ما حسابیه، ای کاش اصلا نمیدونستم حساب و کتاب چیه. این که میگه نمیدونستم، نه که نمیدونستم، خب شاید هم نمیدونسته، مثلا به ذهنش هم خطور نکرده، نخواسته یعنی خطور کنه. اینجا چرا این حرف رو میزنه؟ منظورش اینه که یعنی حساب و کتابی در کار نبود. ولم ادر ما حسابیه، ای کاش میشد که حساب کتاب در کار نباشه، به حساب کتاب من رسیدگی نشه. این دوتا درخواستش. سومیش یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش که مرگ من فرا می رسید. یعنی اینجا هم مردنی وجود داشت در قیامت و من می مردم و این صحنه را به چشم خودم نمی دیدم. شما در عالم دنیا دیدید یه وقتی یک ساعاتی برای انسان پیش میاد که انسان میگه فقط خدا یا کاش من مرده بودم این صحنه را نمی دیدم. یه وقت بلایی بر انسان نازل می شود، 4-5 تا از خانواده انسان خدای نکرده تلف میشن، از بین میرن توی حادثه ناگواری. انسان میگه ای کاش من مرده بودم و این صحنه رو نمیدیدم. واقعا هم میگه. اونجا میگه که یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش من مرده بودم و این صحنه رو نمیدیدم، مرگم فرا میرسید. بعد خودش توضیح میده. ببینید من عرض کردم آیات اینجا خیلی زنده تر داره صحبت میکنه. میگه من چه گروه، جزء چه دسته و گروهی بودم که به این روز افتادم، به این وضعیت دچار شدم که نامه عملم باید دست چپم داده میشه. خیلی جالبه، برای ما هم جالبه که بدونیم این چی بوده که اومده اینجور داره آرزوی مرگ میکنه، آرزوی نیستی میکنه، آرزوی اینو میکنه که اصلا حسابی در کار نبود، اصلا نامه عملی به من نمیدادن. این کیه؟ خودشو داره معرفی میکنه. میگوید که ما اغنا عنی مالیه، من کسی بودم که مال و ثروت هم داشتم، اما مال و ثروت هم اینجا به درد من نخورد، منو بی نیازم نکرد. تو دنیا با پول همه کاری رو پیش بردم تا اونجا که تونستم، اما اینجا ما اغنا عنی مالیه، اینجا به درد من نمیخوره، اینجا پول به کار من نیومد، مالم منو نجات نمیتونه بده، اینجا دیگه نمیتونم چک بکشم، پول خرج کنم، به زور پول یه سری از کارهایی رو ببرم جلو. این یک داره خودشو معرفی میکنه. دوم هلک عنی سلطانیه، میگوید که قدرت من نیز از دستم رفت. من مقامی داشتم، رئیس اداره بودم، مدیر عامل بودم، وزیر بودم، وکیل بودم، منو با اسکورت میوردن تو مجلس، میووردن، محافظ داشتم، تو وزارتخونه معاون وزیر بودم، وزیر یک وزارتخونه بودم، اونجا محافظ داشتم، هر کیو دلم میخواست راه میدادم، هر کیو دلم نمیخواست راه نمیدادم، 4-5 تا منشی داشتم، 10-15 تا معاون داشتم، رئیس دفتر داشتم، هر جوری دلم میخواست زندگی میکردم، دکور اتاقم هر جوری دلم میخواست میزدم، رئیس جمهور کشوری بودم، پادشاهی بودم، یه مقامی داشتم. نه هیچ کدوم از اینام نداشتم بابا، صاحب خونه زندگی که بودم، که حق شهروندی که داشتم به اندازه حق شهروندی خودم، یه مقام و سلطنت و مکنتی داشتم، یه خونه داشتم اداره میکردم دیگه ها. مامان بچه هام بودم، مادر بچه هام بودم، پدر بچه هام بودم، واقعا پدر یه زندگی بودم، مدیر یک زندگی بودم. الان هیچ کدوم از اینها به درد من نمیخوره. هلک عنی سلطانیه، پاک، اینا از دست من در رفت. من اصلا قدرت ندارم روی هیچ کاری، هیچ کاری نمیتونم برای خودم انجام بدم، هیچ مقامی اینجا ندارم، هیچ پستی ندارم، کسی منو تحویلم نمیگیره. این خیلی جالب که حالا در مورد همین هلک عنی سلطانیه، خیلی جالبه که این چند دقیقه وقتی که داریم یکی دوتا داستان عبرت انگیزم بگیم، بد نیست که ببینیم واقعا انسان ها کی میرسند به نتیجه که اشتباه کردیم، و خدا نگیره اون روزی که آدم اون ساعت برسه به اون نتیجه که من اشتباه کردم. ما الان وقت داریم، خیلی وقت داریم، هنوز نمیدونیم مرگ ما کی میرسه. تو کتاب سفینة البحار از کتابی است به نام نصائح نقل میکنه که هارون الرشید ملعون عرض خدمتتون که مریض شد، یه طبیبی رو خواست و آوردن براش حاضر کردن، برای اینکه طبیب راستش رو بگه. اون موقع هم خب شما میدونید این مطلب بود، آزمایش، مثلا شما الان میری آزمایشگاه، آزمایش مدفوع، ادرار، خون، هم چی اینا میدی. اون موقع هم اونایش که میتونستن آزمایش میدادن، مثلا از روی ادرار و مدفوع اینا یه سری امراضی رو تشخیص میدادن. این فقط منحصر به این زمان نیست. میگه او هم اومد مثلا آزمایش ادرار داد، اما مشخص نکرد که این اسمش رو بنویسه روش مثلا این هارون الرشید هست. میگه طبیب همه اینا رو دید و رسید به این نمونه آزمایشگاهی هارون الرشید، اسمش روش نبود. گفت آقا به این بگین که یه فکری به حال خودش بکنه، انقدر میمیره، انقدر زنده نیست. ببینید حالا اون موقع مسائل آزمایشگاهی چقدر قوی هم بوده ها، مثلا نبوده برام با دستگاه، این با چشم میدیده بهش میگفت. گفتش ببین وصیتشو بکن. هارون فهمید این قضیه رو، بعد یک شعری خون، گفت طبیب با طبابت و داروی خودش، شعر عربی من هم فارسیش میکنم، قدرت نداره در برابر مرگی که فرا میرسه دفاع بکنه. اگرم قدرت داره خودش که طبیبه، چرا نمیتونه جلوی مرگو بگیره و اونو درمان بکنه که مرگ سراغش نیاد. انقریباً یعنی در همون موقعیت هم بود، مردم بهش خبر دادن که آقا همه جا پیچیده که هارون انقریباً میمیره، فهمیدن، خبر از دربار بیرون رفته. گفتش که یه چهارپایه‌ای بیارین من برام بالاش، معذرت میخوام، یک چهارپایی بیارین، یک حیوانی بیارین من برام بالاش صحبت بکنم که بگم به این مردم که من نه زنده‌ام، نمیمیرم، من سر حالم، فلان اینا. چهارپا آوردن، یه الاغی قاتل چیزی آوردن، هارون رفت بالا سر اون بالاش نشست، اومد حرف بزنه، زانوای این حیوان سوس شد، اومد پایین. دفعه دوم اومد ماش، دفعه دوم زانو. هارون فهمید کار تمامه، گفتش که منو پیاده کنین، شایع کنندگان دارن درست میگن، وقت مرگ من فرا رسیده. کفنهایی براش آوردن، یه کفنی رو پسندید، گفت همینجا که بستنم افتاده، کنار همین بستن منو دفنم بکنید، قبری رو بکنید. قبری براش کندن در زمان زنده بودن خودش. جالب اینجاست، نگاه به این قبره کرد، این دوتا آیه رو خون، ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، گو همه این مالا و فلان اینا به درد من نخورد. نگاه به این قبرش کرد، هلک عنی سلطانیه، سلطنت ما هم که امام موسی بن جعفر هم کشتیم و که از سر را بردنیم و بتونیم وایسیم، اونم به درد ما نخورد. اینو گفت، در همون روز هم از دنیا رفت، به درک واصل شد. این یه مورد. یکی دیگه از پادشاه ها میگه که عضدالدوله دیلمی بود، میگه مرگش فرا رسید. میگه مرگش که فرا رسید فهمید دیگه چند لحظه دیگه میمیره، میگه دو تا آیه رو همش میخوند، انقدر دو تا آیه رو خوند تا مرد. اون دوتا آیه همین بود: ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. گو این همه مال و این همه تاج زرنشان و بریلیان و الماساش مال کدوم کشورها بود و فتح الفتوح که همه اینا رو گوشون سرمون زرباف تنمون کردیم، جوراب فلان، کفش فلان، راه رفتیم با عصای فلان، هیچ به درد ما نخورد. هلک عنی سلطانیه، دوزار این سلطنت نیرسید. چرا؟ چون سلطنت الهی نیست، سلطنت سلطنت غیر الهیه. سلطنتی میارزه که سلطنت الهی باشه، یعنی خدا بیا تاج رو، حالا عرض میکنیم تو نامه‌های بحث نامه‌های اعمال، خدا بیا تاج رو بذاره رو سر بنده. اگه اونو بذاره رو سر بنده، اون سلطنتش اصلا قابل قیاس با همه سلطنت‌های روی کره زمین نیست، نه یک سلطنت. اما سلطنتی که خود انسان بره کسب بکنه، پاشو رو سر دیگران بذاره بره بالا، من پست فلان اداره رو بگیرم، فلان کار رو بکنم، اونجور این مالو بخورم، اون مالو، آخر سرش اینه که هلک عنی سلطانی. این دوتا آیه ای رو که ما خوندیم، البته خطاب خودتون رجوع خواهید کرد که خطاب اون موقع میرسه که خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. خطاب میرسه بگیرید داخل زنجیرهای دوزخیش بکنید، داخل دوزخش بکنید، زنجیرهایی که خصوصیات 70 ذراع فلان فلان فلان. بعد بیان آیه اینه که انه کان یؤمن بالله العظیم. این آدمی بوده که ایمان به خدای بلند مرتبه نیاورده. ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له الیوم هاهنا حمیم. مسکین و فلان کرده، امروز هیچ کس رفیق اینجا نداره. بعد ادامه میده آیه رو که این صفات دوزخیان به چه صورته، که حالا عرض به خدمتون که فرصتی بشه تو بحثای بعد انشاءالله خدمتون قسمتهایشو خواهیم گفت. فرصت ما تمام انشاءالله، ادامه آیات و روایات رو در جلسه بعد خدمتون انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه. تمام. السلام.